انکار میکنن اینمی عوارض و توانها را، قبول نمیکنن که مواد و ای چیزها ضرر داره. اینمی انکار کردن واقعیت و قبول نکردن از نظر روحی و روانی چی دلیلی میتونه داشته باشه؟ یک کمی توضیح بتین.
بله، این که آدم ها خطر یک موضوعی رو کم برآورد میکنن وقتی بهشون میگیم که چقدر شما خودتون رو در معرض خطر میدونید، و این به چیزهای مختلفی برمیگرده. بخشی برمیگرده به مثلا آگاهی و اطلاعات و مطلع شدن از طریق منابع مختلف و مواجه شدن در عوارض شدید ناشی از اون در اطرافیان یا در دوستانشون. اینا همه بخش برمیگرده به نگرش عمومی که توی اون شبکه اجتماعی یا گروه همتایان دور و بر اون فرد هست. نگرش عمومی که وجود داره اینه که مثبت، کم خطر دونسته میشه و انتظارات مثبت ازش وجود داره، خطرات اون ناچیز شمرده میشه، یا نه برعکس همتایان و دوستان و شبکه اجتماعی دور و بر ها نقش داره. بخشش برمیگرده به این که بعضی از این موضوعات آماریه. خب و عرض میکنم که مثلا شما ممکن بگین که اگر شما کلاه ایمنی سرتون نذارید و موتور سواری کنین، خب خطر ضربه مغزی در شما افزایش پیدا میکنه. ولی خب ما ممکنه که به عنوان اگه کسی باشیم که اهل موتور سواری باشیم، ممکن تو دور برای خودمون ندیده باشیم. این ما یه موضوع آماریه. برای این که ببینیم فقط کافیه یه روز بارونی بریم توی یک اورژانس بیمارستان، اون افرادی که موتور سواره که کلاه ایمنی داشتن تو بخش ارتوپدی هن، دست و پاشون شکسته. اونایی که کلاه ایمنی نداشتن تو بخش جراحی اعصاب هن یا تو آی سی یو هن، اونا ضربه مغزی شدن. خب یعنی یه بارون کمی وقتی تو شهر میاد، شما یه برید توی اورژانس یک تروما سنتر تو یک بیمارستان میبینید کاملا معلومه اونایی که کلاه ایمنی داشتن نهایتا دست و پاشون شکسته یا ضرب دیده اونایی کلاه ایمنی. ولی ما ممکنه بگیم ما ندیدیم تا حالا و در نتیجه خب کلاه ایمنی نداشتن خطرناک نیست. این خب ما ممکنه که به هر حال همه چیزها رو مستقیما خودمون در زندگی تجربه نکنیم، ولی این تجارب به صورت فشرده از طریق کارهای آماری که شده و اینها در اختیار حالا در تحقیقات علمی و بعد از اون از طریق رسانه ها در اختیار مردم سعی میشه قرار داده بشه که خب بدونن که کلاه ایمنی گذاشتن نذاشتن خطرناکه و گذاشتنش میتونه از بعضی از خطرات جدی فرد رو مسئول بکنه. بنابراین این یه مقداری برمیگرده به این که افراد تجربه مستقیم با این قضیه نداشتن و بحثای خطر آماری و اینجور چیزهاست که برای افراد کمتر حالت ملموس پیدا میکنه. یکی دیگه از بحثایی که وجود داره اینه که معمولا توی جوانها میگن که اینها یک جور نزدیکبینی نسبت به آینده دارن، یعنی براشون آینده نزدیک ملموسه ولی آینده دور براشون خیلی ملموس نیست و صحبت کردن از آینده دور در بعضی از جوانها و باز عموماً در جوانها نسبت به افرادی که مسن‌تر هستن کمتر اثر میگذاره روشون. یعنی مثلا فرض کنید به یه جوانی اگه شما بگید که مثلا این مادر اگه استفاده بکنی این خطر سرطان رو در شما ایجاد میکنه، اینقدر اون احساس سلامتی و احساسی و اینقدر در افق امکانات ذهن خودش سرطان رو خودش دور میدونه، براش ملموس نیست اون خطر، اون خطر احساسش نمیکنه، واقعا احساس این که باید تغییر رفتار بده نمیکنه. به همین دلیل هستش که یکی از این چیزا این اصطلاحی که میگن که افق دوراندیشی تو بعضی از آدما کوتاهه، یعنی اصطلاحا فیوچر مایوپیک هستن، نزدیک بینی نسبت به آینده دارن. وقتی بهشون میگی که همین الان مثلا شما این ماده رو استفاده میکنی لذت میبری، ولی ممکنه یه آینده دوری یک با یه احتمالی یک واقعه ناگواری براتون اتفاق بیفته، اون آینده دور براشون روی تصمیم گیریشون کمتر اثر میذاره تا اینکه اصطلاحاً اون حالا بشه بتون بگیم یک سرخوشی یا یک. و من یکیش هم برمیگرده به این قضیه. ببینید این مقدار زیادی آدم ها نگرششون در واقع سوگیری پیدا میکنن نسبت به اون تجاربی که داشتن و نسبت به اون چیزایی که از شبکه اطرافشون شنیدن و اینجور چیزها، و در نتیجه به قول معروف در برابر یک ایده‌ای که شما میدید، یه تزی که شما میدید، اونها یه اثری آنتی تزی مطرح میکنن که میگن نه اینجوری هم نیست و اینجور چیزها. در نتیجه یکی اینه که خب باید از دید اونا سعی کنیم به قضیه نگاه کنیم، بفهمیم برای این فرد توی زندگی اون فرد اون تجربه چه معنی داشت، و بعد سعی بکنیم ببینیم که چقدر بین ارزشایی که خود اون فرد بهشون باور داره و اون تجربه کجاها تناقض وجود داره. خیلی از جاها این تناقضات به سهولت قابل پیدا کردن، ولی اگه بخوایم فقط یک طرفه بر در واقع منفی بودن مصرف مواد تاکید کنیم، گاهی اوقات واکنش تدافعی، یعنی ممکنه که مقاومت حتی بیشتر بشه. در چه یکی این که یک طرفه نباید نگاه بکنیم، نگاه کنیم ببینیم که خب حتما یه کاربردی داشته برات که استفاده کردی. ببینید هر کاری حتی به قول من غیر معقول یک عقلانیتی درش وجود داره، یعنی یک منطقی داره، یک در واقع دو تا چهار تای درونی داره. اونو سعی کنیم که درک بکنیم و بعد به فرد بگیم که من میفهمم که این منطقه تو اینجوری داره اینجوری کار میکنه، اینجوری داری نگاه میکنی به قضیه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خودم اینجا با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. امید است ما را همچنان دنبال بکنین و این بحث ها را استفاده لازم از این بحث ها ببرین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حسن کاظمی قومی، مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، صبح امروز از گمرک مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد. کاظمی قومی در ابتدای ورود خود به گذرگاه زمینی دو قارون از مناطق مختلف اقتصادی این گذرگاه زمینی همجوار افغانستان بازدید کرد. بازدید از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، منطقه ویژه اقتصادی دو قارون، گمرک مرزی، محل‌های تخلیه و بارگیری انواع مشتقات نفتی و ذخیره‌سازی انواع کالاهای صادراتی و ترانزیتی از برنامه‌های سفر کاظمی قومی بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی و برخی از مدیران اجرایی این ولایت آقای کاظمی قومی را در این سفر همراهی می‌کنند. سالانه 1.5 میلیون تن کالا با ارزش افزون بر 2 میلیارد دلار از طریق گمرک و گذرگاه مرزی دو قارون به افغانستان صادر می‌شود. همچنین هر سال بیشتر از 1 میلیون مسافر از طریق این گذرگاه مرزی بین کشورهای ایران و افغانستان رفت و آمد دارند. گمرک دو قارون با افزون بر 1 قرن سابقه فعالیت در فاصله 18 کیلومتری مرز ایران و افغانستان و در منطقه تایباد ایران در حوزه صادرات، واردات، ترانزیت و مسافر فعال است. بازدید حسن کاظمی قومی، مشاور ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان از گمرک مرزی دو قارون در حالی صورت می‌گیرد که در پی درگیری اخیر میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در مرز ایران با ولایت نیمروز، ایران صادرات از مرز میلک را ممنوع کرد. هر دو طرف این رویداد را ناشی از سوء تفاهم خواندند و ایران تاکید کرد که ناشنایی طالبان با خطوط مرزی موجب این حادثه شد. دولت پاکستان از جامعه بین الملل خواست برای حل بحران اقتصادی افغانستان به این کشور کمک کند. عاصم افتخار، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز از جامعه بین الملل درخواست کرد بر ایفای نقش خود در کمک اقتصادی به افغانستان تلاش کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همه کشورها جمله پاکستان مسئول برقراری امنیت در افغانستان هستند، ابراز امیدواری کرد نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در برداشتن گام عملی برای حل مشکلات افغانستان از جمله مشکلات اقتصادی و سرنوشت پناهجویان افغان مفید واقع شود. عاصم افتخار گفت نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با شرکت کشورهای عضو این سازمان در تاریخ 19 دسامبر جاری در اسلام آباد برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره دعوت از نمایندگان دولت موقت طالبان در افغانستان و نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی نیز تصریح کرد. تصمیمات برای اینکه از طالبان با چه سطحی برای شرکت در نشست دعوت به عملیات هنوز مشخص نیست. با این حال شرکت نمایندگان این دولت در اجلاس ضروری است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در ادامه افزود دعوتنامه‌ای برای شرکت اعضا در نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی ارسال شده است و تلاش می‌شود که نماینده افغانستان نیز در این نشست حضور داشته باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان درباره نیت پاکستان در قبال افغانستان ابراز تردید می‌کنند. ماتیولا خروتی آگاه مسائل سیاسی با خبرنگار ما در کابل گفت نیت پاکستان در قبال افغانستان هیچگاه خوب نبوده و تا زمانی که مشکل خط دیورند بین افغانستان و پاکستان حل نشود، اسلام آباد شریک خوب کابل نخواهد بود.
مسئله مهم و اساسی سر نیت پاکستان است که نیت پاکستان در قبال افغانستان هیچ وقت خوب نبوده و هیچ وقت خوب نیست. و خاطر از این ما برای کشور پاکستان مشکل بسیار اساسی داریم که در امتداد خط دیورن است. تا زمانی که مشکل خط دیورن هم پاکستان هم برای ما حل نکنه و ما هم برای پاکستان حل نکنیم، پاکستان هیچ وقت دوست خوب و صمیمی افغانستان شده نمیتونه. ما میال با پاکستان نیاز داریم، پاکستان با ما نیاز داره. در درسی اقتصاد، درسی سیاست، درسی تجارت، درسی واردات، درسی صادرات. مگر متاسفانه پاکستان تمام گپا را زیر پای کرده، فقط یک نقطه را گرفته که چگونه منفعت سیاسی از این حالتی که در افغانستان به وجود آمده به نفع خود برداره. و من فکر میکنم که این مفکوره پاکستان شاید تواقب و آینده خوب نداشته باشه. چرا یک مسئله مهم اساسی است که پاکستان قبلا به تنهایی یک اتاز میدان بود در مورد مسائل افغانستان با آمریکا، با گویا فدراتیف روسیه و همچنان با انگلیس صحبت های می داشت یا تصمیم می گرفت. آره، چون پای گویا اقتصاد بزرگ دنیا چین در موضوع افغانستان پیش شده، بنان از نقطه نظر اقتصادی ما شما بهتر می فهمیم کسی که قوی است اونا در سیاست هم قوی است. بدون نظر چین پاکستان هیچ گونه قدمی مانده نمی تانه و چین در مورد قضای افغانستان بی تفاوت نیست. ما در آخر شاهد هستیم چین مطلق دورانی که امریکایی‌ها اینجا حاکم بودن او را گویا انتقاد میکنن، حتی از جنایات امریکایی‌ها یادآوری میکنن. دوی از این ملحوظ من به اطمینان کامل به شما میگم در شرایط کنونی یا در وضعیت کنونی بخصوص در سه اقتصاد که افغانستان فعلا در حالت قرار گرفته، مسئولیت اصلی از بیبود وضع اقتصادی کشور نه تنها حلقات در داخل است، بلکه پاکستان طوری افغانستان در محاصره قرار داده که حتی از طریق فضا، زمین و تا سرحدات اینا کوشش میکنه که افغانستان گویا احتیاج محتاج از هر نقطه نظر با پاکستان باشه.
ادامه خبرها. یونیسف اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی افغانستان و فراهمسازی خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده‌های افغانستانی به 2 میلیارد دلار پول نیاز دارد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی افغانستان و فراهمسازی خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده‌های افغانستانی به 2 میلیارد دلار پول نیاز است. با گفته این نهاد، با این پول نیازمندی فوری بیش از 24 میلیون نفر که نیم آنان کودکان هستند رفع خواهد شد. یونیسف افزود است که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. این نهاد تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان تا سال 2022 به دلیل بحران غذایی و سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. افزون بر این شیوع بیماری های کشنده هم خطر دیگری است که به گفته یونیسف کودکان افغانستانی را تهدید می کند. بر اساس آمار این اداره در سال 2021 بیش از 60 هزار واقعه سرطان در افغانستان ثبت شده است. یونیسف گفته است که این اداره در صورت دریافت 2 میلیارد دلار خدمات حیاتی را برای کودکان افغانستانی فراهم کرده و تداوم ارائه خدمات اساسی چون صحت و آموزش را برای آنان تضمین خواهد کرد. سردار محمد حیدری مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید طالبان حق ندارد به ناحق برای مردم ایجاد مزاحمت نماید و هشدار داده هر کسی که از نام امارت اسلامی طالبان سوء استفاده کند بلادرنگ مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. همکارم آقای حیدری و گزارش این خبر.
مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید طالبان حق ندارند به ناحق برای مردم ایجاد مزاحمت نمایند. سردار محمد حیدری مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر جلب و جذب و سم شکایات حکومت طالبان در ولایت بلخ گفته است که هیچ یک از افراد گروه طالبان و ارگانهای حکومتی حق ندارند بدون موجب برای مردم به ویژه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای ایجاد مزاحمت نمایند و باعث اذیت و آزار شهروندان گردند. و ای هشدار داده است هر کسی که از نام امارت اسلامی طالبان سوء استفاده کند بلادرنگ مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. این مقام مسئول حکومت طالبان در ولایت بلخ به مردم وعده داده که با تمام شکایات آنان علیه مسئولان حکومتی رسیدگی خواهد شد. حیدری به یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که حکومت کشورش در صدد تامین نمودن عدالت اجتماعی در جامعه است. ادعایی که با باور بسیار شهروندان بلخی محقق شدنش در شرایط کنونی افغانستان بسیار مشکل خواهد بود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
خب شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان نکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی شب قسمت اول، نویسنده طیبه سفری. در دهه 90 میلادی نویسنده های زن جایگاه کنونی خود را نداشتند، چرا که در آن زمان ناشران تنها آثار مردان را به چاپ می رساندند و زنان از خیلی از حقوق مدنی محروم بودند. اما پیشرفت های حوزه ادبیات به سمت می رفت که زنان با استعداد نوشته های خود را آماده انتشار کنند.
جنس، جنس کجا هستی؟
چی شده عزیزم؟ صبر کن اومدم.
تبلت های مره کجا مانده؟ آخ سرم
چی شده؟ با ما بگو.
احساس میکنم سرم چرخ میخوره، دردم میکنه.
اینا رو دوایی تو برات میارم، تو از جای شور نخوری خو؟
داشتم برمانی که قرار داد نوشته کده بدون فکر میکدم.
عزیزم بهتر است که فعلا به چیزی فکر نکنی، همینجا باش تا ما برم دوایی تو بیارم. از جای شور نخوری یا؟
فکر نمیکنم بتونم تکان بخورم. آه
میگم یوهان، میخوای که با دکتر تلفن کنم؟
نه نه، فعلا صبر کنیم تا ببینیم چی میشه.
بسیار خوب، اینا تابلیتای تا پیدا کردم میارم نمبر. بیا بگی عزیزم ایره بخو، من با مایک تلفن میکنم، خودش برسانه خو؟
نه نه نه، میخوایم مایک نگران بسازیم.
نمیخوایم او دکتر تا سیوهان، همینجا باش ما میرم برش خبر باتم.
یوهان نویسنده شناخته شده بود. مدت می شد که با دختری جوان که سالها از خودش کم سن‌تر بود به نام جنیس ازدواج کرده بود. جنیس دختر مهربان و همچنین زیبایی بود. همه و یوهان بابت همسری که داشت با احترام رفتار می کردند.
حالش چطور است مایک؟
چی بگویم؟ باید با چند دکتر دیگه در این مورد مشوره کنم.
یک پیاله چای برات پرتم.
تشکر. دامتن میشه.
خواهش میکنم. بفرمایید.
تشکر.
فکر میکنی یک حمله دیگه براش اتفاق افتاده؟
نه، چیز خاصی نیست. همه چیزش طبیعی است، ولی خب باید منتقل شوه شفاخانه، دکترهای دیگه همون رو ببینن دربارش نظر بتن، خصمی بهتر است.
من از 2 سال پیش که با یوهان ازدواج کردم همه قسم ناجور بود.
میدانن یوهان نویسنده بسیار معروف و مطرح است، خیلی از دخترهای جوان آرزویش نیست که با یوهان ازدواج کنن.
منظورت از ایگه پا چی است؟
خب منظور خاصی ندارم، میخواستم برات بگویم که خیلی ها حسرت موقعیت فعلی خودت دارن.
بله خیلی دخترها خوش دارن با نویسنده مورد علاقهشان ازدواج کنن، اما من بیشتر خوش دارم از یوهان نویسندگی رو یاد بگیرم. در 2 سالم هر خطی که نوشته کده من کنارش بودم.
میدونی همه فکر میکنن که یوهان آدم پیسه‌داری است، اما خب میدونی چشمشون به این خانه و وسایل لوکسش است، نمیدونن که خیلی وقت است که چیز خاصی نداره.
چی گفتی؟ منظورت چی است که چیزی ندارم؟
خدای من جنیس، تو خودت بهتر از من وضع یوهان میدانی.
خب من فکر نمیکردم تا این حد اوضاع خراب باشه.
خب دیگه من باید برم، بابت شایم تشکر. اگر بازم یوهان حالش بد شد به من تلفن کن.
تشکر که آمدی.
روز بخیر.
جنیس دختر باهوش و با استعداد بود. البته بیشتر دوستهای یوهان و همینطور نویسنده ها فکر میکردن او به خاطر پیسه با یوهان ازدواج کرده. از همین خاطر خیلی با او صمیمی نمیشدن.
بله آمدم.
آه سلام.
چطور خدمتکارتون دروازه رو باز نکرد؟
سلام، خوش اومدین. خواهش میکنم بیاین داخل.
زنده باشن. تشکر. یوهان کجاست؟
راستش خیلی حال خوبی نداره. در او خانه است و استراحت میکنم.
ولی من حتما باید با او گپ بزنم. خیلی مهم است.
گفتم که حالش خوب نیست. بهتر است که با من گپ بزنین.
چقدر جالب. کی مدیر برنامه های یوهان شدن؟
اگر گپی دارین به من بگوین. اگه نه هم که میتونین برین.
بسیار خوب. میتونم بشینم؟
البته بفرمایین.
ببینین سوچو برالا برتان میگویم و بدون هیچ مقدمی.
خوب است.
ما و یوهان یک قرارداد تنظیم کرده بودیم. ما برش پیسه داده بودم بر نوشتن کتاب. حالا حدس بزنن چی اتفاق افتاده. کتاب باید هفته پیش به من تحویل داده میشد.
خب
ما کل پیسه را به یوهان دادم و هنوز کتابی دریافت نکردیم.
میدونی برادلی؟
بله.
یوهان مدتی است که حال خوشی نداره. ای چند روزم نتونسته چیزی نوشته کنه. باید به او فرصت بدی.
تو زنش هستی. حتما یک چیزایی نوشته کردم. میتونی نوشتهاش بیاری تا من ببینم.
من حق ندارم به نوشتهای او دست بزنم.
بسیار خوب. من باید با خود یوهان گپ بزنم. خودت میدونی این مسئله چقدر مهم است. اگه هیچ نوشته‌ای وجود نداشته باشم مجبور میشم از یوهان شکایت کنم.
چی گفتی؟
بله درست شنیدید. من هیچ خوش ندارم نام یوهان با عنوان یک نویسنده شناخته شده خراب شود. ولی خب پیسه‌ای که من به یوهان دادم چی میشه؟ بله؟
برادلی به من چند روز فرصت بده. من همه چیز بررسی میکنم و براتون خبر میدم.
سعی کنن اون نوشته‌ها رو پیدا کنن خانم. من هفته دیگه میایم.
بسیار خوب. همه تلاش خودم میکنم.
حتما این کارو بکنم.
جنیس می دانست هیچ نوشته‌ای وجود ندارد، چرا که در تمام این مدت یوهان ناجور بود و تمرکز بر نوشتن چیزی نداشت. جنیس تصمیم گرفت در این رابطه با یوهان گپ بزنه.
صبح زیباییست یوهان.
درست است. چقدر خوب شد که گفتی بیاییم بیرون و صبحانه را بیرون بخوریم.
آخه مایک میگفت که هوای تازه برات خوب است.
آه خوب است. چه هوایی. به به درست است. احساس شادمانی میکنم.
یوهان میخواستم درباره این مسئله همراهیت گپ بزنم.
چی شده جینیس؟ چی شده؟
دیروز وقتی که تو خواب بودی مدیر انتشارات آمده بود خانه. میخواست همراه خودت گپ بزنم.
برادلی؟
بله درست است.
حتما از پشت رمانش آمده بود. ما همه پیسه ها را گرفتیم و در این مدت خرج کردیم.
خب یوهان نوشته ها کجاست ها؟
جنیس عزیزم نوشته وجود نداره.
چی؟
مدت است که نمیتونم چیزی نوشته کنم.
به خاطر ناجوری تستگنه؟
نه نه تا قبل از او هم نمیتونستم چیزی نوشته کنم. فکر میکنم بعد از آخرین کتابیم دیگه تمام شده.
خدای من چطور میتونی گپا را بزنی؟ فکر نویسنده معروف هستی.
جنیس فکر میکنم با بستن این قرار داد میتونم خود موادار بنوشتن کنم. اما اشتباه میکنم. البته با او پیسه ها تانستم کمی از مشکلات محل کنم.
از کدام مشکلات گپ میزنی؟
مربوط به همسر سابقم میشه.
چی؟
خدای من فراموش کردم تو درباره مارتا چیزی نمیدانی.
خب تو چرا به من نگفته بودی که قبلا ازدواج کردی؟ نامش مارتاست؟
بله من قبلا ازدواج کردم. یک بچه هم دارم.
خدای من
متاسف هستم جنیس. متاسف هستم. من خودتا ناامید کردم. اما تشویش نداشته باش. مارتا فعلا به تو کاری نداره. با پیسه ای که برش دادیم میتونیم بیغم زندگی کنیم.
باورم نمیشه یوهان.
مشکل اصلی ما پیسه است. فکر میکنی بر چی حاضر نشدم بروم شفاخانه؟ چون هیچ پیسه ای نداشتم. مایکم بیچاره هر دفعه که میایه ما پیسه ای برش نمیتونم.
آخه چرا زودتر این چیزا رو به من نگفتی؟
چی نیست؟ گفتنش چی کمکی میکرد؟
من زنت هستم، تو نباید چیزی رو از من پات میکردی.
متاسف هستم چی نیست، من خودتا ناامید کردم. اما تو در زمان فروپاشی من عاشق من شدی.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارتباط جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌ها در افغانستان، پتانسیل مناسبی برای بهبود وضعیت این کشور. و بررسی اوضاع صحی افغانستان و نگرانی‌ها از شیوع موج جدید کرونا در این کشور. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خودش در بخشی از سخنانش در مورد اوضاع افغانستان، در کنار اشاره به مشکلات مرزی که اخیراً در اثر سوء تفاهم طالبان پیش آمده بود و حل شد، از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آینده افغانستان هم گفت. سعید خطیبزاده همچنان یادآور شد که ایران طی 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده و در داخل افغانستان هم با همه طرف ها در ارتباط است و این ارتباط پتانسیل مناسبی در جهت تلاش ها برای بهبود وضعیت افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران میزبان حدود 4 میلیون افغانستانی است که بسیاری از اونها در طی چند ماه گذشته وارد جمهوری اسلامی شدند. میزبانی جمهوری اسلامی ایران از بیجا شدگان افغانستانی هم طی بیش از 4 دهه گذشته هم همراه با برادری بوده و هم همراه با تلاش برای اینکه کشور افغانستان بتونه آینده خوبی رو داشته باشه. ما هرگاه در هر جلسه‌ای و در هر ملاقاتی اشاره می‌کنیم که میزبان این تعداد از همسایگانمون هستیم، کشورهای دیگه این سوال رو می‌کنن که خب واقعاً چگونه این امر اتفاق می‌افته، این هم در حالی که بیشترین فشارهای کشورهای غربی و ایالات متحده بر اقتصاد و جامعه جمهوری اسلامی ایران بوده، اما ما هیچ وقت تفاوتی رو در میزبانی قائل نشدیم. خب هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان هم میدونه که در ترکیب عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران مهمان ما هستن، از همه گروه ها و همه جریانات و همه اقوام و همه مذاهب هستن و ما تفاوتی رو قائل نمیشیم. ما به عنوان طرفی که دسترسی به همه اطراف افغانستان داریم و با همه طرف ها گفتگو میکنیم، با همه طرف ها تلاش میکنیم که شرایطی رو ایجاد بکنیم که خودشون هم با هم گفتگو بکنن. قطعا خود هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان هم میدونه که چه پتانسیل بزرگی هست این دسترسی ها. ایران نشون داده حتی وقتی که اتفاقی مثل شهادت دیپلمات های ما در مزار شریف اتفاق افتاد، ما تلاش کردیم که به رغم اینکه اون روزها همسایه خوبی نداشتیم در مرزهای شرقیمون، ما همسایه خوبی باشیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات در این منطقه هست.
سعید خطیبزاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از ارتقای نوبت‌دهی ویزای جهانگردی ایران از یک هفته به یک ماه خبر داد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در اطلاعیه خطاب به علاقمندان سفر به ایران اعلام کرد با توجه به ازدحام بیش از حد متقاضیان دریافت ویزای جهانگردی، تغییراتی با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان محترم افغانستان ایجاد شده که به این شرح اعلام می‌شود. اولی که امکان ثبت نام و دریافت ویزای جهانگردی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات از ساعت 8 صبح روز شنبه آغاز و متناسب با سهمیه تعیین شده برای روزهای 20 قوس تا 20 دلو سال جاری انجام خواهد شد. ثبت نام تنها از طریق سامانه ای ویزا با آدرس eviza.mfa.ir/fa انجام خواهد پذیرفت و هر فرد میتونه با مراجعه مستقیم به این سامانه ثبت نام خودش انجام بده. دومی که زمان مراجعه به نمایندگی تاریخ تعیین شده در برگه ثبت نام خواهد بود. متقاضیان از ساعت 8 تا 11 و 30 دقیقه تاریخ تعیین شده به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات مراجعه نمایند. هنگام مراجعه به نمایندگی در دست داشتن برگه ثبت نام، کارت واکسن کرونا و همچنین برگه بیمه‌نامه مسافرتی معتبر برای تعیین نمودن مراحل نهایی الزامی است. سوم این که انجام تست کرونا در مرکز ایران کلینیک با اعتبار مدت زمان 96 ساعته از شرایط ضروری برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران است. چهارم این که ثبت نام برای دریافت روادید جهانگردی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حقی برای ورود به کشور قلمداد نشده و صدور نهایی روادید تابع قوانین جمهوری اسلامی و بعد از تأیید کارشناسان این نمایندگی صورت خواهد پذیرفت. پنج، رعایت نظم و انضباط در هنگام ورود و طی مراحل دریافت روادید به ویژه مراجعه در ساعت و تاریخ مشخص شده، سرعت و کیفیت خدمات دهی این نمایندگی به شهروندان عزیز افغانستان را ارتقا خواهد داد و ششمی که به منظور توسعه نظم و انضباط صدور ویزاهای تجاری، یکبار ورود، درمانی دانشجویی و غیره همه روزه در نوبت بعد از ظهر از ساعت 2 الی 4 و نیم عصر، البته به غیر از پنجشنبه ها انجام میشه. سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه بررسی موضوع برسمیت شناسی طالبان تا برگزاری مجمع عمومی این سازمان در ماه سپتامبر سال 2022 به تعویق انداخت. این سازمان همچنان پذیرش سهیل شاهین نماینده معرفی شده از سوی طالبان برای سازمان ملل متحد را رد کرد و بار دیگر غلام محمد اسحاق زیر نماینده افغانستان در این سازمان خواند. طالبان در واکنش به تعویق موضوع به رسمیت شناختن دولت موقت این گروه توسط سازمان ملل متحد این اقدام ناعادلانه خوان و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه‌ای درباره قطعنامه جدید سازمان ملل متحد در خصوص تعویق به رسمیت شناختن دولت موقت این گروه گفت دولت جدید به عنوان یک سیستم مسئول و یک حکومت مستقل که امنیت مردم خود تأمین کرده، حق قانونی داره که نماینده مردم افغانستان در سازمان ملل متحد باشد. طالبان تاکید کرد که انکار کردن حقوق مشروع مردم افغانستان سود و مبنای قانونی نداره. در این بیانیه آمده که کرسی افغانستان در دست کسی است که هیچ وابستگی یا کاری با این کشور نداره و او نماینده دولت پیشین است که حاکمیتی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارم. از طرف دیگر انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان هم در این باره گفت واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کنه ناعادلانه است. وی در توییتی نوشت که این کرسی حق دولت و مردم افغانستان است. سازمان ملل متحد باید در این زمینه تجدید نظر بکنم. انشاءالله در این ارتباط روزهای آینده بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. تلاش میکنیم که با کارشناسان و آگاهان امور هم صحبتی داشته باشیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. یک مقدار در ارتباط با وضعیت صحی در داخل افغانستان صحبت بکنیم که شما عزیزان شنونده میدانید که وضعیت صحی در داخل افغانستان خیلی رضایت بخش نبوده و با حضور طالبان با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده به نظر میرسه که خب کم بوده امکانات هم خیلی شدید شده و وضعیت صحی در داخل افغانستان وضعیت نابسامان تری پیدا کرده. منابع صحی در ولایت جنوبی قندهار افغانستان گفتند که از آنجایی که واکسین فلج اطفال یا پولیو در این ولایت به صورت سراسری تطبیق نشده، احتمالاً تعداد زیادی از اطفال این واکسین را دریافت نکردند. عزیز زاهد همکار گزارشگر ما در قندهار پشت خط ارتباطی ماست و می‌خوایم که جزئیات این خبر از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. دلیل این که تعداد زیادی از اطفال در قندهار از گرفتن واکسین فلج اطفال بازماندن چی است؟
با سلام و وقت بخیر. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان منابع صحی خبر دادن که به علت عدم تطبیق واکسین ضد پولیو در این ولایت به شکل سرتاسری امکان دارد تعداد زیادی از کودکان از تطبیق واکسین پولیو محروم مانده باشد. در حوزه جنوب افغانستان منابع صحی میگویند که به علت عدم وجود سرشماری دقیق ماشومان زیادی از این واکسین محروم مانده و منابع صحی تایید میکند که در هفته گذشته کمپاینی که بر ضد بیماری پولیو در این ولایت تطبیق شد، بدبختانه هنوز هم هزارها کودک از این واکسین در این حوزه یا در قندهار محروم مانده. دکتر موسی جان سلطانی معاون ریاست سیاتامه ولایت قندهار در این ولایت در صحبت با خبرنگاران تایید کرد و گفت که هدف اصلی ما این بود که در مجموع و بیش از نیم میلیون یا دقیقاً 579,756 کودک واکسین در این ولایت برسانیم، اما با گفته او به علت برخی مشکلات از جمله مشکلات گذشته در برخی ولسوالی ها این کمپاین به شکل کلی و سرتاسری تطبیق نشود، این واکسین به برخی مناطق نرسید تا ما مشکل را به شکل قطعی حل کرده باشیم. و گفته آقای سلطانی این بله. بار در مساجد هم واکسین تطبیق شد بله. و یک مشکل هم دیگر داشتیم که کمبود کارکنان و منابع بود که ما نتوانستیم به حد مطلوب خود برسیم بله. و گفته او در برخی مناطق کودکان کمی حضور پیدا کردن در شرکت با تطبیق این واکسین و در برخی مناطق فامیل ها و کودکان برخلاف توقع آنان بیشتر از تعدادی بود که برای آنان این دوزهای واکسین در نظر گرفته شده بودند.
آیه زاهد، مردم در رابطه با برنامه واکسینیشن فلج اطفال و تطبیق نشدن واکسین برای عده‌ای از کودکان چی میگن و چه نظری دارن و ای که چقدر امیدواری وجود داره برای واکسینیشن اصولی و اساسی در افغانستان؟
باشندگان و خانواده هایی که کودکان آنان از این بیماری متاثر شده میگویند خواسته های دارند که باید این واکسین برای تمام کودکان در این ولایت تطبیق شود. آنان هنوز هم تایید میکنند که کودکانی که این بیماری یا فلج کودکان آنان را گرفتار شده است با آن یک فشار بالای خانواده ها و جامعه هستند و کودکانی که با این بیماری مبتلا هستند یک مشکل جدی برای باشندگان یا خانواده های در این ولایت هستند که از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. باید این کودکان بیشتر از این بیماری آسیب پذیر و یا هم مبتلا نشود تا یک فشار علیه جامعه هستند و از طرف دیگر یک بیماری ساری و قابل انتقال است که کودکان دیگر را هم گرفتار می کند. بر اساس پروگرام ملل متحد و پروگرام مراکز صحی در این مورد در افغانستان این واکسین هر چند گاه بعد به شکل کتلهی در افغانستان تطبیق می شود، اما در گذشته ها بر اثر جنگ و خشونت جاری در افغانستان موانعی بود که عامل بزرگش جنگ ها و ناامنی ها بوده، اما با قطع جنگ در حال حاضر زمینه خوب برای ریشه‌کن کردن این واکسین از افغانستان مساعد شده است که باید مسئولان دولت افغانستان و مؤسسات زیرفی دخیل در این عرصه خصوصا سازمان صحی جهانی برای آن کاری جدی کند تا از کشورهای محدود جهان که از جمله پاکستان، سومالیا و فقط افغانستان سه کشور در کره زمین هستند که هنوز هم در این سه کشور ویروس وجود دارد باید هم ریشه‌کن شود. اما در گذشته ها گزارش بودند که در افغانستان کودکانی که در مناطق تثبیت شده که این ویروس دارد اکثریت این کودکان و خانواده ها از پاکستان به افغانستان آمده بودند که به این معنا که این ویروس از پاکستان به افغانستان آوردن و اکثریت مثبتی که در افغانستان ثبت شده اکثریت مطلقش در مناطقی بود که در آنجا جنگ و خشونت بیشتر بود و زمینه برای تطبیق واکسین ضد پولیو مساعد نبود. از جمله زیادترین اون گونه رویدادها در قندهار، هلمند که مراکز اصلی جنگ در جنوب افغانستان و ولایت کندوز که مرکز عمده جنگ در شمال افغانستان بود از این ولایت های ناامن تست های مثبت پولیو در سالهای گذشته گزارش می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا همراهید.
خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بیماری پولیو یا فلج اطفال که آقای زاهد هم اشاره کرد. شما عزیزان شنوندم خیلی خوب میدانید که افغانستان جز معدود کشورهایی است که متاسفانه این بیماری در این کشور وجود داره، ریشه کن نشده، بهانه جنگ بود. امیدواریم که بعد از این شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که بیماری فلج اطفال یا پولیو از افغانستان هم محو شوه. اما یک موضوع دیگه و مهم صحی احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در افغانستان هست. در خبرها داشتیم که دکتران بیمارستان افغان ژاپن در کابل میگن که هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج جدید ویروس کرونا در افغانستان وجود نداره. این در حالی است که در سه هفته گذشته 620 تن مبتلا به ویروس کرونا به بیمارستان مراجعه کردند. مسئولان میگن که از میان اونا 350 تن تا کنون در بیمارستان بستری هستند. به گفته دکتران در سه هفته گذشته 10 واقعه فوتی ناشی از کرونا هم به ثبت رسیده. طارق احمد اکبری رئیس بیمارستان افغان جاپان گفت مشکلاتی که داریم پرداخت نشدن حقوق دکتران و کمبود تجهیزات است و اگر این ویروس از طریق کشورهای همسایه وارد شود دچار یک بحران بزرگ خواهیم شد. شماری از دکتران بیمارستان افغان جاپان هم میگن که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ولایت‌ها ایجاد شده بود پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شده و اکنون در سراسر افغانستان تنها بیمارستان افغان جاپان برای درمان بیماران کرونا باز است. اونا میافزایند که در این بیمارستان هم دارو، دستکش پزشکی و وسایل محافظتی وجود نداره و این در حالی است که جهان برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا موسوم به اومیکرون آماده میشه. در تماس با دکتر محمد صالح سلجوقی عضو سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل صحی در ابتدا از وی پرسیدم که اوضاع صحی را در افغانستان چطور ارزیابی میکنه و هشدارها در مورد شیوع موج جدید کرونا را چقدر جدی میدانه.
اولاً که بعد از تحولات جدید در افغانستان کمترین توجه در عرصه ارزی خدمات اجتماعی بوده است که بخش کلامی ارزی خدمات بخش خدمات سی در افغانستان استوار میکنه. متاسفانه سه روزهای اخیر به دلیل کمتوجهی اداری حاکم و مردم به تدابیر صحی شیوع بیماری کرونا آهسته آهسته در حال شعله‌ور شدن است. علاوه بر بیماری کووید 19 بیماری های سوی تغذی بیماری های واگیر دیگر نیز از شرایطی که مردم افغانستان مواجه با بیکاری هستند کاملا شایع شده. اما آنچه که نظران کننده است شایع شدن بیشتر از روزهای قبل بیماری کووید 19 است. اگر این بیماری مشتعل باشه مثل دوره ها و طوفان های گذشته بوده میشه که هیچ امکانات برای خلی خدماتی در بلون کلینیکا و شفاخانه های کووید 19 قطعا وجود نداره. به چند دلیل، یک، ما نتانستیم پرسنل صحی خود را تمویل بکنیم و معاش و حقوق از او بپردازیم. دوم، نتانستیم زمینه همکاری ها و سازمان های صحی بین ملی منطقه‌ای بیشتر فراهم بکنیم و حتی خدمات کوچک داخل شفاخانه ای هم به دلیل نبودن امکانات و منابع عرضه کردن نتانستیم. همه اینا سبب شده است که ما بیماران ما قصد اوریان در برابر حجوم بیماری های ویروسی و بیماری های شایع همچنان حضور داشته باشند و متاسفانه امکانه مثال کم. بله، عواقب مبارزه با چنین بیماری ها قطعا تاریک و مکبر است. نبودن امکانات توانایی های ما در برابر مبارزه با این بیماری ها کاملا ضعیف نشان میده. خدا نکنه که ما با یک موج جدید مشکل شده از بیماری کرونا هم با نوع جدید آن نوع جه شرطه از این مواجه شویم و مردم افغانستان تجربه تحت گذشته را تحت تکرار خواهند.
آقای دکتر سلجوقی، خب بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان عملا هیچ صحبتی از ویروس کرونا مطرح نمیشه، حالا شاید به خاطر مشکلات بسیار جدی که در داخل افغانستان بغیر از بحث ویروس کرونا وجود داشته، از جمله در ارتباط با واکسیناسیون کلا صحبت نمیشه. آیا واکسیناسیون در داخل افغانستان کلا متوقف شده یا اینکه هنوز داره انجام میشه؟
اولا که ایجاد زمینه ها و جاذبه هایی که بتواند تشویق کند مردم را برای رفتن به مراکز درمانی جهت تزریق واکسن بسیار ضعیف و کم است. دوم، مردم به عددی که موج مستقیم کرونا از آنها گذشته بود به هیچ عنوان علاقه چندان برای گرفتن واکسن جدید هم نداشتند، در حالی که تعداد زیاد از مراکز صحی در ولایت‌ها و پایتخت آماده بودند برای تزریق واکسن ولی مردم متاسفانه مراجعه نکردم به دلایل بسیار جد. اول، به دلایل سردرگمی های اجتماعی و سیاسی. دوم، به دلیل پریشانی های مالی و اقتصادی و مردم در یک حالت روانی سردرگم به گونه به سر می بودند که همه تبلیغات ها و همچنین همه صحبت ها و برنامه هایی که بزرگ سرطانی افغانستان برای تشویق مردم به مراکز سینه کرد کاملا بی اعتبار و کم قیمت بود. مردم مراجعه نکردن به بخش واکسین، الان که واکسین زیاد در افغانستان وجود داشت و همین هم وجود داره، ولی مردم علاقه چندان برای اخذ واکسین نداره. بیشتر زمان انگیزه که شدت بیماری ها به مردم به گونه اخبار شد، اطلاع رسانی بشه از واقعی بازید، ولی متاسفانه رسانه های افغانستان هم به دلیلی که کارشان تأثیر بدیده اقلقا در میان پرده ها و در وقفه های مختلف برای مردم صحبت میکنن تا به این بده، ولی متاسفانه او اطلاعات هم رسانی هم متوقف شد و بسکای حاکم هم از اطلاع رسانی جدی اصیل منابع مراکز و اجتماعات فرهنگی و علمی هم که متوقف گذاشته نشد و میدید مردم کمتر آمدن به مراکزی برای اخذ واکسین و ایلا واکسن برای مردم افغانستان در دقیقا بیاد حد وجود داشت که اما قشر میره در حال خطر یا مواجه به خطر میتونستن از استفاده بکنن که متاسفانه نکرد.
در طول سالهای گذشته عملکرد وزارت صحت عامه افغانستان در مقایسه با بسیاری از وزارتخانه ها در داخل افغانستان به نظر رضایت بخشتر می رسید. فعلا عملکرد وزارت صحت عامه را چطور ارزیابی می کنید؟
وزارت صحت عامه بر اساس ظرفیت مالی و امکاناتی را دست داره، خصوصا پشت طبیب و سفید افغانستان خدمات خود انجام میداد. اما وقتی که به دفتر افغانستان معاش داده نشد، حقوق ماهیانه داده نشد، امتیازات حمایتی دیگر منها داده نشود، علاقه و انرژی در عرضه خدمات کاملا کاهش یافته. قسمت اعظم از پرسنل با ظرفیت ما شفاخانه را رها کردند یا وارد بازار آزاد شدند به خاطر عرضه خدمات یا وطن را ترک کردند. لذا ما به یک کمبود شدید ظرفیتی در درون شفاخانه افغانستان به اون مواجه هستیم. از همین خاطر هم هست که وزارت صحت عامه همیشه تشویق میکند طبقه داکتران و پزشکان که نه وظیفه خود را ترک نکنند، روزهای آینده روز بهتر خواهد شد، روزهای فلان بهتر خواهد شد، ولی معاش آنها داده نشده. تعداد زیاد از شفاخانه ها همیشه معترض و منتقد چنین حالتی هستند. این وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل متاثر شدن از فضای عمومی اقتصادی و فقدان چرخش پولی در سیستم اداری افغانستان متأثر شده، به سبب این تأثیر نتانسته تشویق‌های جدی در پرسنل سیاسی افغانستان ارائه بکنه و آنها وظایف خود را به شکل احسن انجام میده. در کنار اینا بر مستویاتی خدمات شفاخانه هم کاهش پیدا کرده، مریضا در درون شفاخانه ها مواجهن با بحران و چلنج کلامی که متأسفانه اگر ادامه پیدا بکند ما شاهد مرگ و میر بیشتر مریضا در درون شفاخانه خواهیم بود.
صحبت های محمد صالح سلجوقی را شنیدید، آگاه مسائل صحی و عضو سابق پارلمان افغانستان در ارتباط با وضعیت صحی این روزها در داخل افغانستان، به خصوص در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و هشدارهایی که در این زمینه داده میشه. اما چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه و من یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اعضای دادگاه کیفری بین المللی در 20 نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه این دادگاه بر آغاز بررسی های جنایات جنگی انجام شده در افغانستان تأکید کردند. اعضای این دادگاه از تصمیم قبلی خودشان مبنی بر عدم شمول آمریکا در بررسی جنایات جنگی در افغانستان دفاع کرده و گفته که این بررسی شامل طالبان و سایر گروه ها خواهد بود. کریم خان یکی از دادستانهای این نهاد قضایی جهانی گفت بر اساس شواهد بدترین جنایات از نظر وسعت، مقیاس و گستردگی توسط گروه داعش و همچنین طالبان در افغانستان انجام شده. در همین حال طالبان بررسی‌های دادگاه کیفری بین المللی را یک جانبه دانسته و تأکید کرده که طالبان هیچ جنایتی در افغانستان انجام نداده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت طالبان هیچ گونه جنایت جنگی را در برابر غیر نظامیان در افغانستان انجام نداده. در 20 سال گذشته ما فقط برای به دست آوردن یک حکومت همشمول مبارزه کردیم. دادستان‌های این دادگاه از قضات دادگاه کیفری بین المللی خواستند که هرچه زودتر اجازه آغاز روند بررسی جنایت جنگی در افغانستان صادر کنند. اما کارشناسان اعتقاد دارند که جنایت جنگی آمریکا هم باید در افغانستان بررسی شود. مهدی افضلی کارشناس روابط بین الملل گفت که این دادگاه ها در 40 سال جنگ افغانستان نتونستن یک بررسی دقیق و همه جانبه را در زمینه مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان انجام بدن. دادگاه کیفری بین المللی بررسی های ابتدایی را در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان در سال 2006